نهایت الدرایه جلد دو صفحه 258 سطر 1 نهم اردیبهشت 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الحسن بن علي بن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المغي خازن علمك والمذكر توحيدك ولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك وأولاد رسلك يا إله العالمين. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعزه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في أول محمد ما يعملون وفي عدوهم ما يحذرون إله الحق آمين. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در متن کفایه بعد از این که اختیار کردن که حق تعلق اوامر و نواهی به تبایع هست و متعلق ایجاد و ترکی که متعلق اوامر و نواهیان رو نفس و طبیعت دونستن بدون اون لوازم وجود، فرمودن که کما هو الحال فی القضیه الطبیعیه فی غیر الاحکام بل فی المحصورت علی ما حقق فی غیر المقام. عرض شد که این تعبیر مرحوم آخوند مورد نظر مرحوم محقق اصفهانی قرار گرفته است. ایشون در توضیح این مطلب در دو تعلیقه مبارکه 128 و 129 وجه تشبیه مقام ما با قضیه طبیعیه و با قضیه محصوره رو بیان میکنند. خب نسبت به قضیه طبیعی و وجه تقعید به فی غیر الاحکام در کلام مرحوم آخوند در تعلیقه 128 در جلسه گذشته مطرح شد و تبیین شد، اما نسبت به بخش دیگر عبارت مرحوم آخوند که فرمود بل فی المحصورته الا ما حقق فی غیر المقام. خب بحث ما رو میان مرحوم آخوند تشبیه میکنن به قضیه محصوره و اون هم با بله اضرابیه و بله ترقی. نکتش چیه؟ قضیه محصوره خب قضیه ایست که حکم رفته بر افراد و کمیت اون افراد هم بیان شده. این قضیه رو قضیه محصوره میگیم. در تعبیر مرحوم حاجی سبزوادی در متن منظومه و شرح اون اینجور عبارت دارن که بخشی از اون در جلسه قبل تقدیم شد، بخش دیگر رو به مناسبت قضیه محصوره امروز تقدیم کنیم، در این جلسه تقدیم کنیم. فرمود و ما به موضوع این فقل ما حملت اما على شخص فشخصیتون ام على طبیعت طبیعت سم. خب این مقدار خب در جلسه قبل. بعد ادامه می فرماید والحکم ان کان علی الافراد له ولم یبن کمیتون فمحمله و این یکو کلن و بعضن قدره حاکمها محصورتون مصوره. فرمایند که حکم اگر بر افراد موضوع تعلق بگیره و بیان کمیت نشده باشه، خب این قضیه قضیه محمل است. و ای یکو کلن و بعضن قدره حاکمها، ولی اگر حاکم اون قضیه حاکم به اون قضیه تعیین کرده باشه کل و بعض اون افراد رو، تبیین کمیت کرده باشه، فرمایند محصورتون مصوره. پس قضیه محصوره اون قضیه ایست که حکم به افراد موضوع تعلق گرفته، حکم رفته رو افراد. خب ما اگر این بیان مرحوم حاجی سبزان و دیگران، من تو ذهنم چنینه که در بعض کتب منطقی هم اونجا تتبع ناقصی شد، مثل بعض شروع شمسیه و دیگر کتب، اونجا هم همین بود، تعبیر مرحوم حاجی سبزواری بود اگر اشتباه نکنم. ما اگر نظرمون رو مقصور کنیم به فرمایش مرحوم حاجی سبزواری، خب این کلام مرحوم آخوند این مخدوش خواهد بود و این تشبیه ایشون بدون وجه مشابهت خواهد بود. تشبیهی است بدون وجه مشابهت. خب در بحث اصولی خودمون قائل میشیم که حکم به طبیعت تعلق گرفته، مفردات که لوازم وجود هستند اینها مورد نظر عامر مثلا قرار نگرفته، ولی در قضیه محصوله اون حاکم افراد رو دیده و بیان کمیت اونها کرده. این چه وجه مشابهتی میتونه اینجا وجود داشته باشه؟ پس اینجا یه شبهه‌ای وجود داره و اشکال مقدری مثلا وجود داره. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه بیان اشکال دارند و دفع اشکال دارند، کلام رو پاسخ میدن. ایشون میفرمایند که در قضیه محصوره هم، حالا عبارت ایشون رو ترجمه‌ش رو تقدیم کنیم، در قضیه محصوره اونجا حکم به طبیعت تعلق میگیره نه به افراد، حکم به طبیعت تعلق میگیره همچون قضیه طبیعیه. وجه مشابهت قضیه طبیعیه با قضیه محصوره در این هست که در قضیه طبیعیه و در قضیه محصوره در هر دو حکم به افراد تعلق گرفته. موضوع اصلاً که در هر دو حکم به طبیعت تعلق گرفته، در هر دو موضوع طبیعت. بنابراین این مطلب که در جلسه قبل بود اینجا تکرار کنیم، همچنان که در بحث اصولی خودمون افراد به مفرداتها مورد نظر قرار نمیگیرن و در قضیه طبیعی هم همینطور افراد به مفرداتها مورد نظر قرار نمیگیرن، در قضیه محصوره هم افراد به مفرداتها مورد نظر نیستند. این میشه وجه مشابهت. منتها میان قضیه طبیعیه و قضیه محصوره یک فارقی وجود داره بعد از این مشابهت. فارق این هستش که در قضیه طبیعیه طبیعت کلی من حیث انها کلیه مورد نظر قرار داده شد و هیچ نگاهی به افراد نیست، ولی در قضیه محصوره گرچه موضوع طبیعت هست منتها این طبیعت به نحوی لحاظ می شود، تعبیر را عنایت کنید، به نحوی ملاحظه می شود که حکم سرایت می کنه به افراد، به سرایت عقلی. حکم در نگاه عقل سرایت به افراد می کنه. پس این فرق وجود داره. به عبارت اخرى گرچه در قضیه محصوره و قضیه طبیعی در هر دو موضوع طبیعته، ولی در قضیه طبیعی طبیعت ما فیه ینظر است، ولی در قضیه من محصوره طبیعت ما بهی ینظر است. ما بهی ینظر است. پس این فرق وجود داره. خب حالا که ما بهی ینظر است، پس این ابزار این طبیعت که مرآته، که عینک هست، داره چیزی رو نشون میده. ولی عنایت کنید، حکم سرایت میکنه به افراد، اما سرایتش عقلیه. یعنی چه سرایتش عقلیه؟ به هر تقدیر، اینجا رو یه ذره ابهام میذاریم برگشت میکنیم، به هر تقدیر اینو عنایت کنید، در خود قضیه، در خود قضیه محصوله. افراد به مفردات ها مورد نظر قرار نگرفتن، به مفردات ها افراد حکم به اونها سرایت میکنه، اما نه به عنوان مدلول قضیه، سرایت عقلی داره. پس وجه مشابهت مقام ما با قضیه طبیعی و قضیه محصولی اینه که به افراد، به مفردات ها که مفردات همون لوازم وجود باشن، به هیچ وجه نظر نمیشه. به هیچ وجه به افراد، به مفردات ها نظر نمیشه. عبارت ایشون رو نگاه بفرمایید. فرمان که قوله بل فی المحصوره، خب با عبارت مثل مرحوم حاجی سبزواری نکته بل هم مشخص میشه، چون خود قضیه محصوره وقتی ما به کلمات منطقی اون مراجعه میکنیم، مثل مرحوم حاجی سبزواری رحمت الله علیه مراجعه میکنیم، میابیم که حکم به افراد تعلق گرفته. ایشون مرحوم آخون میخوان بفهمن که حتی در اونجا هم به افراد، به مفردات ها نظر نشده. دقت کنید، به افراد، به مفردات ها نظر نشده. فرماین که قوله بل فی المحصوره کما حقق، حالا ایشون تعدیل میاره که این چرا در قضیه محصول هم همینطوره، نظر به لوازم وجود نیست، مفردات همون لوازم وجوده دیگه، چرا در اونجا هم نیست؟ فعنه، این فعنه تعلیل برای این مطلب هست که در قضیه محصول هم نظر به لوازم وجود و اون مفردات نیست. چرا؟ فعنه المحصورته این ازن که طبیعیت محصوره، قضیه محصوره که طبیعه، نه که طبیعیت، مثل قضیه طبیعیه هست. چطور مثل او هست؟ بچه شباهت من حیث و تعلق الحکم به نفس طبیعه، از این نظر که حکم به خود طبیعت تعلق گرفته. دوباره واژه به نفس طبیعه، نفس اومد که در جلسه قبل تقدیم شد، یعنی به طبیعت، با زمینه اون مفردات، نه نفس و طبیعه، کف کار نفس و طبیعه. من حیث تعلق الحکمه به نفس طبیعه، این از این. این تعبیر هین ازن که در این سطر اومده، هین از کان چی؟ میذاره جایگاهش به لحاظ بار علمی بحث روشن نیست. حالا مثلا هین از تصورت، وقتی که تصور میشه، هین از فور ازت، مثلا اینجوری بگیم. این هین ازن بار علمی خیلی روشنی رو این هین ازن پیاده کنیم، این خیلی روشن نیست، شفاف نیست. خب پس این بچه شباهت میان قضیه محصوره و قضیه طبیعیه وجود داره. این بچه شباهت حالا ببینیم سراغ بچه امتیاز و فارغ. میفرمان که الا ان طبیعته، خب طبیعت در قضیه طبیعه که فرمودن زیل تعلیق 128 که لوحظت من حیث انها کلیه، اینجور اینجا میفهمان که الا ان طبیعته، پس جاش این هست که طبیعت در قضیه محصوله رو بیان کنه، در قضیه طبیعی که روشنه، در قضیه محصوله چطور هست؟ فرمایان که الا ان طبیعته لوحظت فی المحصورته، در قضیه محصوله ملاحظه شده، الا نحوین، به یک نحوی لحاظ شده که یسوی حکمها الی الافراد عقلن، که سرایت حکم طبیعت هست به افراد عقلن، اونطوری سرایت عقلیه، سرایت عقلیه. خب الان نحو، این الان نحو یعنی چی؟ یک جوری ملاحظه شده، خب اون جور چطور هست؟ روش و منهج ملاحظه چی بوده که یسری، اونم یسری عقلن، این عقلنش هم باید مشخص بشه. این که فرمود الان نحو، خب این نحوه او رو در سطر بعد ما میابیم، چون میفرماید که به خلاف طبیعیه، به خلاف قضیه طبیعیه، فان طبیعته، اون طبیعت که موضوع هست هم در محصول هم در طبیعه، فی طبیعته ما فیه ینظر و فی المحصولت ما بهی ینظر ابزاره. پس اون نحو لوحظت علی نحو یعنی بهی ینظر هست. این از بیان مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه. مرحوم محقق اصفهانی در جلد 3 نهایت الدرایه صفحه 218 و 219 بیاناتی دارند که برای روشن شدن عبارات مورد بحث ما مناسب به نظر می رسد. در صفحه 218 ابتدای تعلیق 102 یه نکته دارن و اون این هستش که مرحوم آخون یک تسامحی داره و نسبت به قضیه‌ای که حکم رو خود طبیعت رفته اما لا به معنها کلیه، تعبیر به قضیه طبیعیه کرده. خب این نکته ایشون ما رو همراهی میکنه در مطلبی که در تعلیق 128 صفحه 257 جلد 2 داشتیم که عرض شد که در فن اصول قضیه طبیعیه که ناظر به احکام هست غیر از قضیه و مصطلح قضیه طبیعی در فن منطق هست. این اون مطلب رو تایید میکنه. خب حالا این اونجا بعد ایشون این مطلب رو دارن که میفرماین که والفرق بین طبیعیت، سطر آخر صفحه 218 جلد 3، والفرق بین طبیعیت و محصورت بعد اشتراکه ما فی کون الموضوع نفس طبیعه، فرمایان فرق بین قضیه طبیعیه و محصوره بعد از اینکه هر دو مشترکن در این که موضوع در هر دو نفس و طبیعت، این نفس و طبیعت یعنی بدون نظر به مفردات، همین تعبیر اینجا هم داشتن 258-42 فإن المحصولة حينئذ كالطبيعیت من حیث تعلق الغوی به نفس طبیعی. خب الا ان طبیعت فی طبیعیت ما فی ها ینظر و المرئی به ذات، طبیعت که موضوع هست در قضیه طبیعه اون امری است که ما فیها ينظر و دارن المرئی به ذات، مرئی به ذات خود طبیعت و فل محصوره، ولی در قضیه محصوره ما بها ينظر، طبیعت که موضوع هست امری است که ما بها ينظر و فی حکم المرآت هست و به خاطر همین اختلاف هست که می فرمان و لذا، به خاطر این اختلاف که طبیعت در قضیه طبیعیه ما فیها هست در قضیه محصول ما بها ينظر، می فرمان و لذا لا تسری فی الاولا الی الافراد، طبیعت سرایت نمی کنه در اولا در قضیه طبیعی به افراد به خلاف ثانیه. اون توجه تعبیری به سرایت عقلی نیست، تو بحث ما فرمود سرایت عقلی. بعد این نکته رو داره و حیث ان المحصورت مختلفون فیها، از اون جایی که قضیه محصوره خودش مورد اختلافه که چی؟ من حیث و کون الحکم فیها علی الافراد او علی طبیعت ساریت علی الافراد، که اگر علی الافراد باشه نظیر فرمایش حاجی سبزوانیه، او علی طبیعت ساریت علی الافراد باشه فرمایش مرحوم محقق اصفهانی در همین جلد دو، که همین هم نکته بل مرحوم آخون هست، بل فی المحصولات و در محصول هم اختلافه. بله و حیث ان المحصول فلذا تعارف الحکم على امثال ما نحن فيه بانها على نحو القضيه الطبيعه، هر جا که سوری نبود و امثال اینها میخوان حکم رو ببرن رو طبیعت به نحو قضیه طبیعیه میارن. این همون میتونه در راستای همون مسئله باشه که تسامح مرحوم آخوند رو هم تبیین کنه که این طبیعیه، همون ذیل تعلیق 128 داشتیم که این قضیه طبیعیه مصطلح در فن اصول غیر از مصطلح قضیه طبیعیه در فن منطق هست. بله خب پس طبیعت در قضیه طبیعیه شد ما بهی ينظر، ما بهی ينظر. خب ينظر یعنی ملاحظه، یعنی ما بهی يلاحظ شد ابزار ملاحظه. این با وساطت طبیعت رو میرسونه که طبیعت نقشش یک نقش واسطه گریه. ایشون این مطلب رو توضیح میدن که یعنی که ما بهی ينظر یعنی چه؟ میفهمانی که ول مراد به کون طبیعت آلت ها ملاحظت الافراد. آها پس این نشون میده که در قضیه محصوره ما طبیعت رو ملاحظه میکنیم، یک طبیعت رو بها ينظر دیدیم، دو این بها ينظر منظور الیه چی؟ افراده. ببینید پس افراد لحاظ شدن، پس اگر افراد لحاظ شدن حواسمون باشه، ما فقط میخوایم این رو بگیم، همین جا داریم مطلب تا تنور داغه بگیم، ما یه آخون میخوایم اینو بگیم در قضیه محصوره هم که ما سرایت به افراد رو داریم، افراد به مفردات ها لحاظ نشدن، این خیلی مهمه. در قضیه محصوره افراد به مفردات ها لحاظ نشدن، خصوصیت زیدیه، امریه، بکریه، خالدیه اینها لحاظ نشدن. پس هم تو بحث اصولی خودمون از صلات واجبه، هم تو قضیه طبیعی الانسان و نوعان، هم تو قضیه محصوره، تو همه اینها ما میتونیم این جمله رو به کار ببریم: افراد به مفردات ها لحاظ نشدن. حالا ولو اینکه افراد لحاظ بشن، ما به مفردات ها لحاظ نشدن. و در قضیه محصوره عنایت کنید، طبیعت ابزاره. اولا اینکه طبیعت موضوع هست، یونزر هست، دو منتها بهی یونزر هست، ابزار هست. چی منظور؟ منظورون الهی هست در واقع اون افراد. منتها اگر گفتیم در قضیه محصوره افراد به مفردات ها لحاظ میشن، اینجا یه تشبیه برای خود مخدوشه. اگر گفتیم افراد به مفردات ها لحاظ نمیشن، ولی اون اینکه افراد لحاظ میشن، ولی با چی لحاظ میشن؟ نه به مفردات ها، بلکه به طبیعه. این به طبیعه ما به یون زنیم. اگه این باشه، باز فرق میانه این دو قضیه، یعنی قضیه مقام ما، باز مشابهت میانه مقام ما و قضیه محصوره و همچنین قضیه طبیعه محفوظه. پس این عبارت ایشون دقیقه. ولی مراد به کون طبیعه آلت ملاحظت الافراد، پس افراد لحاظ میشن، لحاظشون هم با ابزار، ابزار ما هم طبیعته، ولی افراد به مفردات لحاظ میشن. من یه وقت فرد انسان رو، حالا بگیم فرد همون ماهیت شخصیه، ماهیت شخصیه رو با یک مفردی لحاظ میکنم، اون مفرد چیه؟ خصوصیت زیدی است. الان ماهیت شخصیه انسانیت رو که متقرر در ضمن وجود زید هست من لحاظ میکنم، یک وقت با چی لحاظ میکنم؟ به مفردات ها. ولی یه وقت لحاظش میکنم، اما چی؟ به طبیعه. پس اونجا که در تعلیق 128 فرمود به مفردات ها، یعنی مفردات ابزار ملاحظه افراد که ماهیات شخصی باشند نیستند. می فرمان که ول مراد، پس این سطر ایشون سطر پربرکتی است. ولی مراد به کون طبیعت آلت ملاحظت الافراد، مراد چیه؟ اینکه یک طبیعت ابزار ملاحظه افراد باشه دیگه، مفرد لوازم وجود ابزار ملاحظه نیست، طبیعت هست. لیس کون لحاظها واسطتن فی ثبوت لحاظ الافراد، که لحاظ طبیعت واسطه در ثبوت و علت لحاظ افراد باشه. فان الافراد حیث انها غیر متناهیه فهیه غیر قابلت لحاظ، لا بلا واسطه فی ثبوت ولا مع الواسطه، واسطه در ثبوت این نمیشه. بل مراد لحاظ الافراد هست به لحاظ جامعه ها، که جامعه همون طبیعت باشه. افراد لحاظ می شوند اما به لحاظ جامعه. پس جامعه رو در واقع لحاظ کرده. المنطبق علیها قهرن، وقتی جامعه رو لحاظ کرد، جامعه انطباق قهری داره. لکن فرمود حیث ان الحکم غیر مترتب علل جامعه به موقع جامعه ذهنی، اونجور نیست. بل به ما هو منطبق علل افراد. منطبقان علل افراد یعنی چه؟ میگیم که در واقع منطبق است بر اون ماهیت شخصیه که ماهیت شخصیه متحد با اون فرد هست. فرد حالا اینجا بگیرید ولو اون لوازم وجود، طبیعت و اون لوازم وجود. نظام فرمان فعضالوحزه، یعنی لوحزه اون جامعه، فانیان فی معنونه، معنون همون ماهیت شخصی است، که اون معنون المتحد مع الافراد، اون معنون متحد با افراده. افراد همون ماهیات شخصیه به علاوه لوازم وجود، مفردات باشه. بله، المتحد من افراد، بله، فانیان فی معنونه، معنونم که المتحد من افراد، به نحو الوحدت فی الکسره، این لحاظش به نحو وحدت در کسرته، چون اون معنون متعدد ماهیات شخصی است، این جامع واحد. اگر فیضا لوحزه کان الحکمو، ببینید مترتبن علل معنون به واسطه العنوان، حکم مترتب بر معنون میشه، معنون هم ماهیت شخصی است، پس به هیچ نحو به واسطه عنوان، عنوان هم که اون جامعه، اون طبیعته، پس به هیچ نحو ما اون مفردات رو نداریم، اون مفردات رو لحاظ نمی کنیم. اون مفردات لحاظ نمیشه. بعد در ادامه میفرماید حازا فی مثل القضایا الحقیقیه الشامله للافراد المحققه والمقدره فانها، این افراد غیر متناهیه، فیجب الحکم علی طبیعت ساریه. اگه گفتیم طبیعت ساریه، طبیعت ساریه که در عرضم به حضور شما صفحه 120 تعلیقه 125 صفحه 250 جلد 2 اونجا داشتیم، او به نحو سرایه، به نحو سرایه، اینجا این مطلب خودش نشون میده. بله، به نحو سرایه ملاحظه بفرمایید. او تعلق به طبیعت الملحوظه به نحو تساو هاذا الفرد، این به نحو در اون صفحه 250، خب این به نحو نحوش چطور هست؟ همین جلد 3 صفحه 219 به کار ما میاد. خب این از این. پس این که در ابتدای تعلیقه فرمود وجه المشابهه، یعنی وجه در واقع وجه مشابهت این سه، هم بحث ما، هم قضیه محصول، هم قضیه طبیعه، فی مجرد عدم نظر الی افراد به مفرد، ما به افراد، حالا افراد اینجور میتونی معنا کنیم، یعنی همون ماهیت شخصیه، منتها به واسطه لحاظ مفردات نظر نداریم. اینطور نیست که ما افراد ماهیت شخصیه رو با مفرداتشون با لوازم شخصیه نگاه کنیم، ولی به خود ماهیت شخصیه نگاه میکنیم در قضیه محصوله. پس این علا نحوه یسلی حکمه ها، نحوه سرایت و کیفیت سرایت، این در همین جلد 3 219 مشخص شد و محصلش این شد که در قضیه محصول طبیعت موضوع هست، این طبیعت ابزار ملاحظه نه به عنوان واسطه در ثبوت، بلکه ابزار ملاحظه افراد هست، افراد رو شخص لحاظ میکنه، منتها افراد چون غیر متناهیان در قضایای حقیقیه، خب این لحاظش رو اصلا امکان نداره، خود لحاظ خود افراد با مفرداتشون، بلکه لحاظ افراد
به واسطه لحاظ جامع هست و این جامع هم متحد، این جامع لحاظ میشه فانیان فی معنونه، معنونش همون ماهیات شخصی هم. ماهیات شخصی هم متحد با افراد هم. افراد همون تبایع شخصیه به علاوه اون لوازم وجود، خصوصیات زیدیه، امریه تا آخر. پس اون حاکم میاد این طبیعت رو فانی در معنون لحاظ میکنه، فانی در معنونش لحاظ میکنه، نه فانی در افراد به مفردات ها. پس حکم سرایت به افراد میکنه، منتها به مقصود ما از افراد همون معنونات و ماهیات شخصیه خواهد بود. حکم به هیچ نحو به افراد، به مفرداتها، به دین معنا سرایت نمیکنه و افراد به مفرداتها ملحوظ نخواهند بود. والحمدلله رب العالمین.